تاکید میکنم، منم تاکید میکنم، ولی با مرحوم شریعتی و صد تا مرحوم شریعتی انقلاب اتفاق نمیافتاد و روشنفکری دینی هیچ موقع توان بسیج و تهییج توده ها را نداشت، چون روشنفکری دینی هیچ موقع واجد حجیت و اعتبار دینی نبوده، به دلیل همین سه تا ویژگی که گفته شده. یعنی بعضی از اول تشخیص میدادن، دعوایی هم که با مرحوم شریعتی میکردن حالا شاید دعوای مناسبی نبوده تو اون مقاطع تاریخی، ولی این تشخیص رو میدادن، این خیلی حرف دین رو نمیزنه، هرچند که در واقع خیلی ملفوف به مقولات دینیه یا داره کمک میکنه. مرحوم شریعتی نیت خیر داشته، نیت درست داشته، ولی اون ترکیب و محصول کار در واقع محصول مسئله داری بوده. اگر که ما بخوایم یه جامعه دینی داشته باشیم، آیا روشنفکر توش جایی داره یا جایی نداره؟ بر اساس این بحثی که کردم، آیا روشنفکر دینی معنا داره یا نداره؟ ببینید، شما وقتی دو تا چیز رو با هم وصل میکنید که هر دوتاشون در واقع مقوله‌های معنایی هستند، اینا رو بعد یه جوری با هم دیگه سازگار کنید، ترکیب کنید. ما یک گروهی داریم به اسم علما که اینا همون کارکرد معمولی رو انجام میدن که در واقع ما در مورد روشنفکری و روشنفکری دینی گفتیم، یعنی همین قابلیت‌ها اینا رو دارن و اون کارکردها رو نقش‌ها هم دارن. ولی چه کسی میتواند معنادهی و معنابخشی و جهدهی و راهبری یه جامعه دینی یا مردم دینی رو به عهده بگیره؟ آیا اصولا کسی که از بیرون دین داره راجع به دین سخن میگه و دین رو در تطبیق میده با مقوله‌های خارجی یا معیارهای بیرونی که برای دین عرضه میکنه، آیا این حجیت لازم رو نزد اهل دین میتواند پیدا کند که اهل دین دنبال او برن؟ که ما در نتیجه در درون یه سیستم دینی جای اساسی و بنیادی براش قائل بشیم، اصلا بگیم ما روشنفکری دینی میخوایم؟ آیا هیچ روشنفکری برای دینداران از اونجایی که خبرآور از درون دینه و پیام خدا رو میاره برای ما و میگه خدا از ما چی خواسته، چجوری رفتار کنیم، میتونه واجد حجیت و شرعیت و اعتبار باشه؟ تنها اگه ما صرفا به مسئله ابزارها نگاه کنیم خیلی جواب روشنه، به جهتگیری ها خیلی کار نداشته باشه که ممکنه موضوع نزاع بشه. ببینید، اگر بخوایم بگیم بله واجد حجیت و اعتباره، مثل اینه که بگیم هر کسی که بیرون یک مقوله علمی وایساده، به اعتبار اینکه بیرون یه مقوله بیرون اون علم هست، به اعتبار اینکه ابزارهایی داره و یا روش و شیوه‌های خاصی داره که داره میتونه به این دین یا این مقوله از بیرون نگاه کنه، میتونه برای کسایی که تو اون حوزه هستن بیاد خط مش و راهکار تعیین کنه. ما یه حوزه‌ای داریم مثل جامعه شناسی علم. جامعه شناسا میان به علم نگاه میکنن، به علما نگاه میکنن، یه حرفایی میزنن. حالا این حرفایی که جامعه شناسای علم میزنن برای اهل علم تو اون رشته حجیت داره، یعنی اهل علم به اتکای این حرفای جامعه شناسا باید بیان روش کارشون و شیوه های تحقیق و تحصیل یا اکتشافشون رو عوض کنن. اصلا این معنا داره؟ حجیت هر حرفی برای اهل علم تو این زمینه باید قابل تبدیل به زبان درونی اون حوزه بشه. اگر سخنی رو جامعه شناسا فهمیدن و تونستن به زبان اون اهل علم تعریف و باز تعریفش کنن به نحوی که به اتکای منابع مشروعیت بخش اهل علم، اون اهل علم حجیت داشت، اهل علم میپذیرن اون حرف رو. ولی اگر نه، میگن خب حالا تو هم یه حرفایی زدی، به دردهایی میخوری، ولی به درد کار ما نمیخوری، ما کار خودمون بر اساس منطق درونی خودمون انجام میدیم. روشنفکرام همینطوره وضعشون در مورد دین. کسی نمیتونه از بیرون یک چیزی وایسه و به اعتبار وسایل و ابزارهایی که داره بگه که بله چون جهان عوض شده پس دینم باید عوض بشه. مثلا همین نظریه قبل و بست. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل در اون دینی؟ اگر سخن این است که وقتی جهان عوض میشه احکام عوض میشه، ما میگیم این حرف درسته فی نفسه، ولی اینکه احکام چجوری و چگونه عوض میشن تو نمیتونی بگی. اگر قرار عوض بشه خود فقها ملحوظ میکنن بر اساس منطق درونی خودشون و بعد توریای جدید یا فتاوی جدید میدن، ولی این الزام بیرونی یا این نگاه بیرونی حجیتی نداره برای فقها یا برای هر آدم دینی دیگه‌ای. و به همین دلیل در واقع هست که سخن این است که روشنفکری دینی پایان یافته، نه به این معنا که کسی نمیتونه این مقوله متناقض رو با خودش همچنان حمل کنه یا مصداق این تناقض باشه، یا اینکه ما میگیم بکشین این آدم ها رو یا امکان ندین، به این معنا که نقش تاریخی این گروه به پایان رسیده و امکانی حتی برای اون شکل از کارکرد و نقشی که اینا تو این دوره تاریخی قبلی داشتن دیگه وجود نداره. حالا این تعبیری که شد که دوباره این مقولات برگشته به حوزه خودش، در واقع آخرین کارکردهای اینا هم به این معناست که برگشته به حوزه خودش، یعنی اینا دیگه نه در رابطه با اهل دین و نه در تطبع اجتماع عمومی اون کارکرد رو، یعنی کارکرد و نقشی که بهشون حال شده به دلایل شرایط تاریخی، نمیتوانند داشته باشند و فاقد مشروعیت و اعتباری هستن که لازمه برای اینکه یه تیپ اجتماعی به اسم روشنفکر تو جامعه کار کنه. تیپ اجتماعی روشنفکر تو جامعه جدید، تو جامعه ما به این اعتبار کار کرد که تو این 100 سال اخیر، 150 سال اخیر، علما در موضع خوبی قرار نداشتن، یا به دلیل شرایط تاریخی این دوره یا به دلیل بعضی از ضعفایی که قبل از این داشتن، یعنی ما قبل از این دوران داشتن، و الان وقتی علما برگشتن توی صحنه، ما به لحاظ اجتماعی به تیپ‌های اجتماعی مختلفی ممکنه رجوع کنیم، ولی به عنوان اهل دین اصلا امکان اینو پیش خودمون نمی‌بینیم. یعنی وقتی می‌خوایم به سخن یه آدم روشنفکر اتکا کنیم برای کار دینیمون، اولین سوال اینه که به چه اعتبار من اگر سخن این آدم رو دنبال کنم نزد خدا معذورم، یه کار خدایی کردم و نداریم اون سند و مستند این کار رو. و به همین دلیل است که در واقع سخن این است که نقش روشنفکرها به طور کامل تو جوامع مختلف به پایان رسیده، تو غرب به یه جوری به پایان رسیده، تو جوامع ما به یه جوری پایان رسیده، و بالاخره نقش روشنفکر دینی به پایان رسیده. دقیقا به این دلیل که ما دوره امتحان و گذر خودم رو از سر گذروندیم و وارد یه دوره‌ای شدیم که قراره که یه جامعه دینی داشته باشیم، و در چنین جامعه‌ای روشنفکران ابزارها، امکانها و آنچرا که به اعتبار اون ما رو باید هدایت کنن و جهتگیری ها ما رو مشخص کنن در دست ندارن و در اینچه نمیتونن محله اعتنا واقع بشن، و به همین دلیل اون کار کرد یا اون نقش رو در واقع باید علما داشته باشن. شما اگر که یا دارن در واقع، شما اگر به متون دینی رجوع کنید، دقیقا اون چیزایی که به عنوان کارکردهای روشنفکر تعریف شده کاملا میبینید. در تعریف روشنفکری بعضی چیزها رو روش تأکید گذاشتن، یکی خصلت اصلاحیش، یکی خصلت نقدشه. من خیلی نمیخوام راجع به این بحث بزنم چون بحث اساسیم در واقع انجام گرفته. نفهم میخوام بعضی از شبهاتی که در مورد این قضیه وجود داره رو رفع کنم. شما به متون دینی رجوع کنید، وقتی که علما رو تصویر میکنن برای شما، دقیقاً روی همین وجوه تکیه میکنن. اینکه عالمی که عمل به علمش نمیکنه به درد میخوره، و برعکس عالمی که عمل به دینش میکنه مثلا افضل از کذاست، از عابدیست، که نه در واقع این همون تعاریفیه که شما میگید که برای روشنفکرها در واقع وجود داره، همون کارکردها، همون نقشها و همون ویژگیها. بله شما ممکنه بگید که توی مقاطع تاریخی مثلا به دلایل تاریخی نشده این کار انجام بشه، که البته من این رو اعتقاد ندارم، ولی در صورت این نقش با این ویژگیها تعریف شده است، و چون امکانات و ابزارهاش هم دارن علمای دینی جایگاه روشنفکری رو در واقع نه اینکه باید بگیرن، در عمل گرفتن. این من در واقع این بیان ما تحلیل ناکارایی روشنفکری در تاریخ ایرانه. چرا همیشه روشنفکری ناکارا بود و هنوزم ناکاراست؟ از منظر علاقه منابع نگاه کنیم، برای اینکه هیچ موقع علاقه جامعه رو صورتبندی و ارائه نکرده، همیشه از علایق و ارزش‌هایی رو صورتبندی کرده و ارائه کرده به جامعه که علایق و ارزش‌های دیگران بوده. چرا روشنفکری دینی ناکاراست؟ برای اینکه همیشه بیرون از مجموعه اهل دین وایساده و دینداران رو نقد کرده و همیشه از ابزارهایی که هیچ موقع حجیت و شرعیت و اعتبار عقلی لازم رو نداره استفاده کرده برای سخن گفتن در باب دین.
تشکر میکنیم از آقای دکتر کشویان با صحبت‌های زیباشون. فقط دکتر یک دو تا مسئله هست، هم یک دو سوال خودم دارم، هم یکی دیگه از دوستان هم یه سوالی داره خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر خسروپناه اشاره میکردن که ما خب روشنفکری های دینی رو داریم، نه روشنفکری دینی. مثلا فرض کنید که گفتن کدوم عقلانیت و کدوم دین اینا باید با هم مچ بشه که روشنفکری دینی از توش بیاد بیرون. حالا من بحثم اینه، این چیزی که شما فرمودید من احساسم برای اینه که یک نوع خاصی رو از روشنفکری مد نظرتون. مثلا فرض کنید آقای دکتر خسروپناه میگفتن که فرض کنید که علامه طباطبایی هم یک جور روشنفکر دینی است. چرا؟ چون بالاخره حالا یه سری خصوصیات شاید مثلا فرض کنید اصلاحی یا مثلا انتقادی یا اینها رو هم داشتن. آیا شما فقط به همین گزینه‌ای که مثلا فرض کنید روشنفکرای دینی کسایی هستن که انتقاد کردن از بیرون، مثلا بیرون دین بودن و انتقاد کردن، یا نه به اون نوع روشنفکری هم اعتقاد دارید؟ مثلا فرض کنید آیا شما علامه طباطبایی یا مثلا آقای مصباح رو هم جز روشنفکران دینی میدونید یا نه؟ اون بحثی رو هم که مطرح کردی گفتی که فرض کنید که یه نفر از بیرون میاد میگه که خب ما باید با توجه به مقتضیات زمان حرکت بکنیم، خب این رو هم خود دیندارها هم این رو هم مطرح کرده بودن که اون که مثلا شیخ مطهری کتاب اسلام مقتضیات زمان رو نوشته. خب این نیست که فقط این اشارات فقط توسط روشنفکرانی که شما مد نظرتون مطرح شده باشه، خیلی از خود دیندارها هم این چیزها رو مطرح کردن. آیا شما اونها رو هم جزو روشنفکران دینی میدونید یا نه؟
اگه این سوالای همه باشه نشون میده من نتونستم مطلبمو منتقل کنم. ببینید نکته اول ایشون اینه، علامه هم روشنفکر هست یا نیست؟ به معنای عام هست. به چه معنا میگید روشنفکر؟ ببینید ما صحبت کردیم که روشنفکر لفظ عام نیست، یه تیپ اجتماعیه. اگه فقط این لفظ صرف باشه اشکال نداره. یعنی به چه معنا؟ تعریف لفظی بکنیم. به این معنایی که کسی که کار فکری میکنه، به این که آدمی که ذهن بازی داره، به این آدم به چه معنا؟ به این معانی؟ خب همه شما روشنفکر، منم روشنفکر اگر خدا بخواد، یا خیلی کسای دیگه. ولی ما گفتیم روشنفکری بی خود نیامده. ببینید اینکه یک جایی تو تاریخ یه لفظی وارد میشه، این بی خود نیست. شما نمیتونید مثلا این این منازعه یه جاهای دیگه هم هست که ما بحث کردیم، شما نمیتونید مثلا تفکر افلاطون و فارابی و اینا رو بهش بگید جامعه شناسی. جامعه شناسی یه جای خاصی ابداع و اختراع و اکتشاف یا جعل شده این اصطلاح یا شکل گرفته این حوزه. هر کی که راجع به جامعه حرف زد اسمش نمیشه جامعه شناس. این به معنای عام و عمومی و در واقع غیر تخصصی و غیر دقیق بله، ولی به معنای دقیق کلمه این یه تیپ اجتماعیه. برای چی ما دعوا میکنیم اگر مطلب اینجوریه؟ این خلق کردن مقولات مختلفه. اگر که مطلب اینجوریه که اونم روشن فکر، خب پس چه حرفیست؟ پس دینیش هم وجود داره. این که میگیم روشنفکرای دینی وجود مختلف وجود داره، اما ما یه معنای رو، یه لفظی رو، ما یه معنای عام میبریم، یه جایی همه جا استفاده میکنیم، میگیم مثلا اینم هست، اینم هست، اینم هست، حالا ایناشون مشکل دارن. نه، مشکل تو خود روشنفکری. روشنفکری یه معنای خاصی داره. بنا به این قاعده علامه کجا میتونه، یعنی با این تعریفایی که کردیم، حالا من وارد جزئیات بحث، یعنی این بحث با اشکال مختلف ممکنه در بشه. یک شکل از بحث اینه که وارد همین عنصری که گفتم اینجا بشیم، ببینیم که چرا مثلا علامه نیست و اصلا نمیتواند باشه. بحثم در قسمت دوم بحث بر سر، ببینید من برای که این بحث تموم کنم، اون حرفی که از قول زارن ده خدا یا یک کسی دیگه این نقش شده اینو توجه بهش میدن. ما میتونیم به قطار بگیم عرابه، میتونیم بگیم گاری، یا نمیتونیم بگیم. عادی یه بحثی توی بحث اصولی میشه، میگن که الفاظ وضع شده برای معانی نه برای این مصادیق خاص. بنابراین مثلا شما ترازو رو به اون ترازویی که دوتا کفه داره میتونیم بگین ترازو، به اونم که یه دونه چیز داره میتونیم بگین ترازو، به اونم که تو قیامت خداوند میذاره میتونیم بگین ترازو. ولی کن اینجا قضیه خیلی روشنه که اگر به اون کسی که گفته عرابه رو چیز قطار رو نمیتونیم عرابه و گاری بزنیم، چیز شبیه همین حرف مرحوم طاهری در مورد سرمایه‌داری. ما هر کسی که تو جهان کار تجارت و کسب و کار کرده باشه میتونیم بگیم سرمایه‌دار؟ نمیتونیم بگیم. سرمایه‌داری یه تیپ اجتماعی جدیده، از قرن 18 17 تو جهان ظاهر شده. معلوم هم نیست بسیاری از این آدمایی که تو کوچه بازار ما بهشون بگیم سرمایه‌دار مصداق این سرمایه‌دار باشند. اگه بحث دقیق بخواید انجام بدید، البته اونایی که این بحث رو کردن مثل مثلا وبر اگر بشناسید، جامعه شناسی آلمانی یا دیگران، مارکس، هر کسی که این بحث رو کرده دقیقاً به این بحث توجه داشته که آقا سرمایه‌داری همیشه آدمایی تو جهان بودن که ثروت‌اندوزی می‌کردن و کار کسب و تجارت می‌کردن برای ثروت. ولی سرمایه‌دار متجدد یه چیز دیگه‌ایه، یه تیپ اجتماعی جدیده و چه اشتراکی داره با اون سرمایه داره؟ چون هر دوشون دنبال پولن. ولی اصلا این یه منطق و روش و شیوه‌های متفاوتی داره. سازوکارهایی که این تو خودش تعریف میکنه و عمل میکنه با سازوکارهایی که اون عمل میکنه و تعریف میکنه خودشو، زمین تا آسمون فرق داره. اگه اینجور بود پس همه سرمایه‌داری ما باید کشور ما رو مثل غرب کرده باشن دیگه. الان 100 خورده‌ای ساله یا 150 سال، اصلا قبلش هم که سرمایه‌دار وجود داشته دیگه. چرا جامعه ما شد نشده مثل جامعه غربی اقتصادش؟ الان هم هنوزم نشده. سرمایه‌داری که یکی از ویژگی‌هاش مثلا آنترپرنور بودن، کارآفرینه و کذا از کذا، حالا این بازم ویژگی عمومی است از نظر من. خب این حتما وجود نداشته اینجا دیگه. بنابراین شما باید به دقت‌های لفظی اکتفا نکنید. اینجا بحث لفظی نیست، بحث تیپ اجتماعیه. روشنفکر یه تیپ اجتماعیه که در درون یه ساختار اجتماعی معنا میده، ساختاری که دین دیگه معنا بخش زندگی اون نیست و تنها مرجع عقلی واجد حجیت برای او عقل خودبنیاده. اما در مورد قسمت دوم این که بحث بر سر باز توجه به مقتضیات زمان نیست، که اجتهاد یعنی این. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی همین دیگه، این که تو حدیثه که بر در رأس هر 100 سالی یه مجددی توی دیانت من میاد. یعنی چی؟ یعنی حتی فراتر از اجتهاد، دیانت اسلام دائما توسط آدم‌های به صورت رادیکال و بنیانی احیا میشه در تناسب با زمان. ولی فرق است بین احیایی که مثلا علامه حلی یا حاج نصیر یا انصاری یا بید بهبهانی یا امام مبلاشو یا انجام میدن با اونی که مثلا مرحوم شریعتی انجام میده. بعضی از احیا احیای دین نیست، اماته دینه، ظاهرش احیای دینه، در دراز مدت دین رو از بین میبره. مثل احیاگری های هابز و روسو و لاک و دیگرانی، ولتر و عبوده، ولتر که خیلی صریح بود در نقد دینش. اونا احیا داشتن میکردن دین رو، به یه معنا داشتن تناسب میدادن بین دیانت و جهان جدید. حتی لوتر، احیاگری لوتر هم همین قسم بود، احیاگری که به حتم دیانت منتهی شد. تناسب زمان رو لحاظ کردن کل قضیه نیست، نفی تناسب با زمان و لحاظ تناسب با زمان نیست، منطق انجام این کاره. همون منطقی که مرحوم طاهری رو اواخر کشون به نقادی مرحوم شریعتی، با اینکه ایشون هم خب اگه بحث فقط نقد چیز تناسب با زمانه و لحاظ اقتضای زمان بود که مرحوم شریعتی مرحوم طاهری نباید به اونجا میرسید که نقد کنه. بنابراین دقت تو این مقولات لازم.
ببخشید دکتر، من ادامه سوالم رو اینجوری بگم که برید، بحث اون نیست. بحث اینه که شما فرمودید که روشن فکری از یه جایی بالاخره وارد شده، من اونم قبول دارم. اما بحث ما اینه، حالا من خودم تو ذهنم هست که ببینید روشن فکری شاید دو جور استفاده شده. مثلا یه عده‌ای برای اینکه دیگران به حرفاشون توجه بکنن و یک بحث جدید رو بگن ما آوردیم و نمیدونم یک سری انتقادات خاصی وارد بکنن، خودشون رو روشن فکر دونستن. یه جا دیگه نه، مثلا شما فرض کنید که بعضیا برای اینکه یکی رو تخته بکنن و بگن که بابا این اصلا تو دین نیست و از بیرون دین آمده است و اینها، اونها به قول معروف صفت روشنفکری رو منها زدن. میخوام ببینم از دیدگاه شما این روشنفکری اصلا چه جوری شد که به وجود اومد که مثلا یه نفر به یکی گفت روشنفکر، آیا میخواد طرف رو تخطئه بکنه؟ الان در جمع مثلا علمای ما، مثلا فرض کنید یه نفر بیاد به دین اشکالی وارد بکنه، مثلا فرض کنید قبض و بسط رو بگه، میگم آقا ولش کن این روشنفکره، یا اینکه نه یکی برای اینکه بیاد بگه نه آقا جان ما هم بالاخره یک سری اصلاحاتی داریم، یک سری انتقاداتی داریم، نه ما هم روشنفکر هستیم و میخوایم یک سری تحولاتی رو ایجاد بکنیم. این روشنفکری رو به نظرتون خودشون به خودشون نسبت دادن برای اینکه بگن که آقا جان ما هم حرف جدیدی داریم، یا یک عده‌ای برای اینکه یک عده دیگر رو تخطئه بکنن الان بهشون میگن روشنفکری؟ اصلا مثلا به نظر شما یکی تو جامعه ما بگه که آقا جان من روشنفکرم، عموم جامعه چجوری بهش نگاه میکنن؟ به عنوان یک آدمی که مثلا واقعا طلب اصلاح داره، یا به عنوان کسی که میخواد نه اصلا قوانین اصلی دین رو زیر سوال ببره و یک سری اشکالات اساسی وارد بکنه؟
هر دو تا، یعنی من خیلی بحث گنگ شد تو سوالشو، ولی حالا مقداری که من میفهمم یا حس کردم فهمیدم، در هر دو مورد درسته. یعنی یا دوی اوائل که اومدن گفتم ما منور و فکریم، و چون جهان جدیدی ظاهر شده بود و اینا میخواستن پیوند و تعلق خودشون با اون جهان جدید بهم، از نظر اونا افتخار بود. و دقیقا تو همون دوره اولی هم منور و فکری تو ایران تبدیل شد به چیز زشت، تو همون دوره اولیه، چون میدن هر کسی که این اسم میذاره روش خصوصیتش اینه، عمل به دین نمیکنه، اباحی مشربه، کار گناه میکنه، مقید به هیچی نیست. و یعنی تو همون دوره، ببینید چرا تا همین الان در واقع این مباحثات ادامه پیدا کرده، دقیقا اون شرط تاریخی که این معنا وارد شده، این تیپ اجتماعی جدید ظاهر شده، اینو تعریف کرده. یه تیپ اجتماعی جدید وارد شده، نه یه لفظ، یه تیپ اجتماعی جدید وارد شده که استدلالش این بوده یا حرفش این بوده که آقا جهان عوض شده، تو جهان جدید اینجوری فکر میکنن، اینجوری عمل میکنن، و این مبانی وجود داره، این و این مقاصد وجود داره، و این ابزارها وجود داره، و اومده خودشو عرضه کرده، گفته من منور الفکرم. بعدا مردم دیدن منور الفکری یعنی این، و بعد منور الفکری از اون به بعد انگ شده برای کسایی که توجه به دیانت داشتن. منور الفکری یعنی کسی که این خصوصیاتو داره، اهتمام به دیانت داره. هر دو تاش هست و هر دوتاش هم درسته، چون یکیش داوری هر دوتاش داوری اخلاقی داره توش، ولی یکیش داوری اخلاقی اساسا میگه آقا ما این تیپ اجتماعی رو نمیخوام چون نسبتی با دین ما نداره. اون کسی که خودش میگه منور و فکری هم در واقع یه داوری ارزشی داره، از نظر اون جهان تجدد و نظم تجدد ارزش ها و شیوه ها و ابزارهاش بهترین شکل برابرین آدمایی که اون رو بیان میکنن آدمهای شایسته تمجید هستن. بنابراین بعضیا میگن منور و فکر منظورشون اینه که یا روشن فکر تمجید کنن، و بعضی‌ها میگن روشن فکر برای اینکه یک کسی رو در واقع بگن که دیدگاهش دیدگاه دینی نیست یا منحرفانه است.
با معذرت خواهی از بچه‌ها به خاطر اینکه دو مرتبه وقتشون رو میگیرم و همچنین به خاطر کمبود زمان خیلی سریع سعی میکنم عرضش کنم. در واقع اینجا سوال من بیشتر شبیه به یه نقد هست، به اونی که ما این که جریان روشنفکری رو بیایم یک تیپ اسمش رو بذاریم، در واقع به خود این نقد هست، این که یک همچین چیزی در واقع یک محصول یک طرز فکر نیست، ما باید این رو به صورت یک پدیده تاریخی و اجتماعی بهش نگاه کنیم. یعنی اینطور نبوده که یک تیپی زمانی عقیده پیدا کنن بیان مطرحش کنن به عنوان روشنفکری. در واقع این مرحله تاریخی و جایگاهی از مقام تکامل تاریخی جوامع بوده که به صورت یک نیاز از دل یک عده‌ای به اسم روشنفکر در اومده و نمیشه اون رو یک تیپ اجتماعی نامیدش. و در واقع مشکل کار ما هم همین است. اگر ما بیاییم کسانی مثل هابز و یا روسو و یا این لوتری که نگفته بودید و دفعه دوم گفتید رو بیاییم در واقع بگیم که اینها به خاطر یک رندی منصفانه اومدن کلامشون رو در قالب ادبیات دینی مطرح کردن، به خاطر این نبوده که در واقع اومدن یک رندی غیر منصفانه کردن، رندیشون منصفانه بوده به خاطر اینکه زمان این حرفا رو زدن که دین در جایگاه مقام قدرت بوده نه در جایگاه خارج از قدرت، و تا زمانی که در واقع دین به مثابه نهاد قدرت حضور داره رویکرد اون به اصطلاح روشنفکرا اینطوری میتونه موفق تر باشه که همراه با یه رندی منصفانه باشه، یعنی ادبیاتشون ادبیات متعلهانه باشه و به این سببه که این کار انتخاب کردن. اگر دین از نهاد قدرت خارج بشه، ادبیات روشنفکرانه مثل ادبیات پلسات یک نوع ادبیاتی میشه که بهش میگن الهادی. یعنی در واقع این جریان روشنفکر یک جریانی نیست که بیاد منصفانه یا غیر منصفانه یا رندانه یا آگاهانه همچین ادبیات رو به کار ببره. این اون نیاز اجتماعی که این کار رو میکنه. و در مورد جان کلام هم باید گفت که در واقع این جریان روشنفکری اگر که نهادهای دینی یا جریانهای پارادایم درون دینی میاد و اون رو دنبال حجیت میگره داخلش که ما چرا باید به حرف تو عمل بکنیم، در واقع اون هم باید در پاسخ اینچنین خواهد گفت که شما با چه حجیتی برداشت و درک خودتون رو از دین و در واقع از امر دینی موقوف به اون چیزی میدونید که تصورش میکنید. ما در قرآن یا در حدیث فراوان داریم که در دنیا بگردید نظاره کنید و در اون تعقل و تفکر بکنید، و یا اینکه یک روز تفکر کردن و اندیشه کردن معادل با چقدر عبادت کردنه. بنابراین جان مسئله که امر تفکر و تعقل هست یک چیز پارادایم خارج از دینی نیست، در مسئله دین هم می گنجه و تکامل تاریخی در واقع اون رو در قالب‌های متفاوتی عرضه می کنه. و در نهایت این که جریان روشنفکری دینی از نظر من حداقل تموم نشده، چون که پذیرفتن تمام شدن جریان روشنفکری دینی به مثابه اندیشیدن به پایان تکامل در واقع گونه انسان هست. زمانی که این متوقف بشه، پاسخ سوال کردن انسان ها در واقع خارج شدن از نگاه تیپ گرایانه به روشن فکری و نگاه کردن اون به صورت یک پدیده اجتماعی که همواره جامعه نیاز به تکامل هست. تا زمانی که این تکامل وجود داره، این سوال کردن، این مطرح کردن وجود داره، زمانی با ادبیات دینی، زمانی با ادبیات غیر دینی. متشکرم.
این سوال قسمت آخر سوالشون به قسمت اولش برمیگشت. سه تا مطلب ایشون داشتن. یکی سخنی در باب تفکر و عقل که در واقع ارجاع به اون بخشی از صحبت من داشت که میگفتم که روشنفکری متکی به عقلی است که معمولا بیرون دین وای میسته. نکته دومشون در مورد حجیت در واقع سخن اهل دیانت یا علماست، که اگر شما میگید که روشنفکر را نه، شما به چه اعتبار سخن تو واجد حجیت میدونی؟ حتی این دوتا قسمت آخر بود، میشه یه سوال مربوط به سوال قسمت آخرشون بود. یکی هم این که در واقع این که این تیپ اجتماعی نیست بلکه ضرورت تاریخی اقتضا کرده که قسمت بحث اولشون بود، و قسمت دوم هم در واقع ضرورت‌های تاریخی رو ایشون به عنوان دلائل، حالا این چیزی که ایشون رندی منصفانه ازش یاد می‌کرد دونست، و عمدتاً این که در قدرت بودن دیانت منشأ این شده که همچی کار بکنه. من البته این تعبیر رندی منصفانه رو نگفتم، واقعا این محل بحث در مورد متفکرین اولیه تجدد که تقریبشون با دین چجوریه. در مورد متفکرین خودمون مطلب این مدار روشن‌تره، چون یه تجربه تاریخی قبلا وجود داشته و در بعضی از موارد خیلی مصرح طرف ها معلومه که معتقد نیستن و از باب الزام و ضرورت، مثل ملکم خواه خودش گفته که آقا من به انگلیس ها توصیه کرده و خودش اظهار کرده که آقا این تو این کشور نمیشه از غیر دین رب، باید بهشون گفت آقا این همون اصلا این غربی ها این چیزای شما رو برداشتن که اینا در واقع از این مسیر بتونیم بکشیمشون به حرفای خودمون. یعنی هر موقع یه چیزی میخواییم بگیم از غرب، بگیم آقا این همون غرب اصلا قبل از ما رفتن به اینجا رسیدن، و یا اصلا پیشی گرفتن قبلا رسول مذهب میخوام پیشی گرفتن قبلا رسول الله دیانت ما گفته بوده، ما عمل نکردیم اونو عمل کردن. اینو ملکم خواهم میگه، ولی دیگران شاید نشه در موردشون اینجوری دید قضیه رو. بعضیشون خیلی صریح بودن مثل آخوندزاده اینا که اصلا جنبه دینی نداشته کارشون، بعضی ها مثل مرحوم شریعتی، من واقعا نمیتونم بگم که غیر معتقد بوده بلاز شخصی و اینا، حتی رندی منصفانه کرده. البته در بعضی تعبیرات مرموشایتی هست این مقوله، یعنی این نوع حرف که ایشون یه جایی میگه که جای مختلفی میگه آه به این روشنفکر رو میگه بابا من میگم که تو اگه میخوای روشنفکر باشی تو این جامعه باید دینی باشی. الان مصلحت اقتضا میکنه، هرچند که حالا حقیقت قضیه این نیست، یعنی دین درست نیست، ولی به روشنفکر توصیه اینه که آقا مصلحت اقتضا میکنه جامعه اینجوری باشه. ولی در مورد روشنفکری یعنی متفکران تجدد من نمیدونم واقعا رندی کردن نکردن، چون این موضوع بحثه که چقدر اینا صادق بودن. مثلا ماکیاولی به شکل پیچیده‌ای در مورد دین اظهار نظر کرده، هابز همینطور، لاک همینطور، البته اونام گرفتار همین مقوله‌ای که ایشون میگه، یعنی در یعنی اینا راحت حرفاشونو نمیزدن دیگه، در به در بودن، فراری بودن، دنبالشون بودن بگیرنشون. من چه من حالا نمیدونم رندی منصفانه است غیر منصفانه است اینا، اما اینکه نیازهای تاریخی اینو اینجوری کرده، بله، یعنی من که اینو نفی نکردم، گفتم شرایط تاریخی اصلا اقتضا این، هر که جریان اجتماعی بخواد بیاد یه جریان جدیدی ایجاد کنه باید روی سنت قبلی خودش بیسته و اگه نیسته شکست میخوره، و دلیل شکست خوردن منور فکر اولی هم این بوده، و حالا هر جای دیگه هم اگر نتونستن این کار رو بکنن دلیلش اینه که روی سنت قبلی خودشون نتونستن بیستن و از اونجا وارد فضای جدید جهان جدید بشن. ولی حالا این درسته یا غلطه به مقاصد و اهداف برمیگرده. این ضرورته، این جنبه ابزاری داره، اینه هر کسی بخواد کاری بکنه اینجوری باید عمل بکنه. اونام کردن، ما داوری نکردیم در موردشون از این حیث که چرا این کاری کردن. حالا اگر تزویر کرده باشن مثلا ممکنه بگیم بعدش آدم مجبورم بودن تزویر کنن، چون بالاخره ممکنه اینجوری اعتقاد داشته باشیم به عنوان یه آدم متجدد به اینا، اینقدر جاهل بودن، انقدر به دینش تعصب داشتن، هیچ کاریشون نمیشه کرد، نمیشد بکنی، بنابراین مجبور بودیم این کار رو بکنیم. اما تو ایران که در واقع دیانت در قدرت نبوده، که تو ایران دیانت قدرت سیاسی اجتماعی نداشته، سیاسی نداشته، و تمام این 50 سال قدرت بر علیه دیانت بوده، بنابراین تو اینجا خیلی این موضوعیت نداره. اما در ارتباط اون قسمت اول من نفهمیدم یعنی چی این پدیده تیپ اجتماعی بودن یا نبودن چه ربطی با تاریخی غیر تاریخی بودنش داره، فقط دو تا با هم مرتبطه. احساس من اینه که نتونستم این موضوع رو خوب منتقل کنم که شما به این به عنوان یه لفظ نگاه نکنید، به عنوان یه تیپ اجتماعی نگاه کنید، یه سنخ اجتماعی نگاه کنید به این روشنفکری. و البته اگه اینجوری نگاه کنید ببینید که بله، شرایط تاریخی اقتضا کرده این تیپ تاریخی، این تیپ اجتماعی در بیاد. و البته نه اینکه این شرایط تاریخی هر جای الزاماً باید محقق باشه، این قسمت آخر سوالشو، یعنی تکامل اجتماعی، بله مسیحیت مشکل داشته، از مسیحیت باید گذر می‌کرد، اونم بر اساس منطق عقلانی ما یا منطق دینی ما، ولی مفهومش نبود این نیستش که کمال یا تکامل جوامع مسیحی در گذر از مسیحیت به بیدینی باید ختم میشه یا تیپی به اسم روشنفکر، نه میتونست به دیانت اسلام ختم بشه. در مورد جامعه خودمون اون قسمت آخر قضیه، یعنی این دوتا سوال رو خیلی جوابش مشخص کنم، این دوتا تیپ اجتماعی بودن و محصول تاریخ بودن با هم تعارض نداره، اتفاقا کاملا با هم سازگاره، یعنی هر جامعه که این شرط تاریخی متجددانه نگیره توی روشنفکر رو شکل التقاطیش روشنفکری دینی ظاهر نمیشه، و هر جامعه که تحت تاثیر این شرایط تاریخی قرار بگیره این تیپ اجتماعی توی ظاهر میشه، تیپ اجتماعی که قرار جای علما رو بگیره، حالا تو جامعه ما نتونسته، به دلیل اینکه جامعه تو اون مسیر تاریخی که جامعه غربی رفتن نرفته. به این معنا این جابجایی خودش فی نفسه هیچ ارزشی درش نیست، مثل که بگیم مثلا ما که از بیرون نگاه کنیم، یعنی ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم سحره و مثلا شمن و کاهن و اینا در قیاس با پیامبر، اینا شخصیت های تیپ های اجتماعی که کارهای روشنفکری کار فکری میکنن، هدایت میکنن جامعه، تیپ های نازلی هستن چون مبنای حقیقی ندارن، اینا بدن، اینا خوبن، ولی به لحاظ اجتماعی وقتی اینا رو با هم بسنجیم، هر تا یه کاری میکنن، هر تا یه رفتار و کارکرد داره یا نه نقش دارن توی سیستم های اجتماعی مختلف، نمیتونیم بگیم این خوبه این بده، فقط باید بریم از بالا نگاه کنیم. حالا این قسمت اول که مربوط به سوال این که این تیپ اجتماعی است و اینا دو با هم چیز نیست، قسمت آخرش که مربوط به این بودش که در واقع میگفتن تکامل، و حالا این مسئله این که شما از کجا میگی که ما حرف شما رو بپذیریم، بس اینه. اتفاقا بعضی از مثالایی هم که ایشون زدن همینه، ببینید تفاوت عالم دینی با من و شما، یا مثلا آقای مرحوم بازرگان که میگه که الحکمت و زالت المومن، یعنی حکمت گمراه کننده مؤمنه همینه. عربی بلد نیست یا عربی بلده، یه قسمتشو میخونه یه قسمت دیگر نمیخونه. تفسیر قرآن این که مضمون این آیاتی که شما خوندی چه معنایی داره و چه تکلیفی رو بر ما بار میکنه، این کار شاقیه. ما باید بخونیم و احتجاج هم کنیم، ولی وقتی شما این احتجاجتو میبری پیش یه کسی که تسلط بر کل متن قرآن داره و دقایق خوندن این متن رو بلده، این مخبه شما میگه که اینجا مثلا این آیات دیگه هم هست، شما لاشو گفتی الاشو نگفتی. بحث ما با روشن فکرا این هستش که اینجوریه. حالا مواردی مثل الحکمت و زالت و مبین که های بازرگان توی که کتاباش میگه خیلی از اون اشتباهی خیلی فاحشه،